ساعت 22 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو سلامت. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام شنوندگان عزیز، هلن خرم‌نیا هستم. دعوت میکنم تا با این بخش خبری همراه ما باشید. رئیس جمهور در جریان نظارت ستادی بر معاونت علمی و فناوری از سامانه شاخصهای راهبردی این معاونت و همچنین از نمایشگاه محصولات دانشبنیان خانه نوآوری و فناوری ایران بازدید کرد. در این نمایشگاه بیش از 689 شرکت دانشبنیان حدود 2000 کالای نوآورانه را در بخش‌های مختلف به نمایش گذاشتند. بر اساس اطلاعات سامانه شاخصهای راهبردی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، از مجموعه 9599 شرکت فعال دانش بنیان 516 هزار میلیارد تومان فروش محصول به ثبت رسیده که ارزش طرح‌های بار اول 71 میلیون دلار بوده است. همچنین در حال حاضر بیش از 1300 شرکت دانش بنیان در حوزه تجارت خارجی فعال هستند که صادرات آنها امسال رشد 3 برابری داشته است. رأی اولی‌ها در همدان با شرکت در رأی دادن نمادین نحوه حضور و شرکت در انتخابات را تمرین کردند. 11 اسفند رأی اولی‌ها نخستین حضور سیاسی انتخاباتی خود را ثبت خواهند کرد.
حالا نوبت دهه 80 هاست که در اولین انتخابات رسمی عمرشان صاحب اثر شوند.
چه پای کشورمون هستیم و رأی میدیم.
من رأی میدم چون ایران را دوست دارم.
من رأی میدهم برای امنیت کشورم.
رأی میدهم برای ایران قوی.
چون که آدم مسئولیت پذیری هستم.
پای صندوق‌های رأی بیان و خودشون برای سرنوشت کشورشون تصمیم گیری بکنن.
امید به آینده ای روشن در نگاه و حرف‌هایشان موج میزنن.
نذاریم یکی دیگه واسه ما تصمیم بگیره و خودمون انتخاب کنیم.
حس خیلی خوبی دارم که میتونم برای کشورم انتخاب کنم.
ما تو این کشور زندگی میکنیم و چگونگی ادارشم خودمون یه جورایی میتونیم انتخاب کنیم.
همه دوستانم، رأی اولی ها و مردم رو دعوت میکنم به شرکت در انتخابات که تأثیر خودمون رو بذاریم در جامعهمون.
به کوری چشم دشمنامون که نمیتونن اتحاد ایرانی ها رو ببینن، بنا به حرف رهبرمون پای این رأی‌گیری حاضر میشیم و ما متحدیم، ما ایرانی‌ها متحدیم.
اهمیت انتخاب درست را علاوه بر مشارکت بالا به خوبی درک می‌کنم.
بیشتر برای رأی دادن توجهمون به اون کسایی هستش که سعی دارن برای کشور تلاش بیشتری رو انجام بدن.
این نوجوانان که قرار آینده کشور رو بسازن، پس خیلی مهمه که به دغدغه‌های اونا توجه بشه.
از منابع معتبر جستجو می‌کنم، آدم درستی رو انتخاب می‌کنم و با اطمینان بهش رأی میدم. با پدرم مشورت می‌کنم. بعد برادرم مشورت می‌کنم.
آدمی باشه که به فکر جوونا باشه توی مملکت، تعهد داشته باشه به مملکت.
به متخصص رأی بدیم و خیلی با آگاهی رأی بدیم.
حد نصاب جدید در مدت زمان انتقال عضو پیوندی در کشور به ثبت رسید. کلیه یک فرد اهدا کننده تا 17 دقیقه با موتور لانس از بیمارستان سینا به بیمارستان هاشمی نژاد تهران منتقل شد تا گرفتار ترافیک نشود. فاصله این دو بیمارستان حدود 10 کیلومتر است. آقای توکلی، رئیس سازمان اورژانس استان تهران:
با توجه به اینکه ناوگان موتور لانس به عنوان اصلی‌ترین ناوگان در کلان شهر تهران محسوب میشه و با توجه به حجم ترافیک این شهر و کلان شهرها، تصمیم بر این شد که یک کار نوینی در عرصه پیوند با همکاری و هماهنگی اورژانس انجام بشه. امروز دو دستگاه ناوگان موتورلانس خارج از چرخه عملیات بدون ایجاد خلل در روندهای عادی و جاری ماموریت‌های موتورلانس در سطح استان وارد این عملیات شدند و دو موتورلانس همزمان انتقال عضو پیوند کلیه رو بر عهده داشتن.
همایش ملی یک روزه ایران کوانتوم در پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات آغاز شد. به گفته رئیس پژوهشکده فناوری ارتباطات، دانش نوظهور کوانتوم میتواند امنیت اطلاعات را در مجموعه های بانکی، نظامی، وزارتخانه ها و مراکز هسته‌ای کشور ارتقا دهد. آقای یگانه:
با این فناوری یکی از در واقع خصوصیاتی که داره این استش که به نحوی داده رمزنگاری میشه که عملا کسی میتونیم بگیم که تقریبا بتونه این رمز رو شناسایی بکنه، رمزگشایی بکنه، به جز مبدا و مقصد براش غیر ممکن خواهد بود.
امنیت کار رو بالا میبره.
بله، ولی از اون سمت هم اگر بخوایم با فناوری‌های معمولی حرکت بکنیم، یکی از خصوصیاتی که این فناوری داره، چون این فناوری در سه حوزه وجود داره، کامپیوترهای کوانتومی، محاسبات کوانتومی و رمزنگاری، خیلی راحت میتونه رمز شما رو رمزگشایی بکنه و عملا میتونیم بگیم در چند سال آینده امنیت داده در کل دنیا به خطر میفته اگر نخواهیم که با همین فناوری ما هم قدم به قدم جلو بریم.
فریب فروش صندلی پزشکی را نخورید. این هشدار را معاون آموزشی وزیر بهداشت داده و گفته برخی مؤسسات با ادعای عکس نمایندگی دانشگاه‌های پزشکی خارجی از مسیری خارج از آزمون سراسری اقدام به برگزاری کلاس می‌کنند که به هیچ عنوان مورد تأیید وزارت بهداشت نیست. باقری فرد، معاون آموزشی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی:
سه‌صد افرادی که اعلام می‌کنند شعبه رسمی دانشگاه‌های خارجی در کشورمون هستند و اقدام به ثبت نام میکنم، ما به هیچ عنوان این ثبت نام این کلاس ها مورد تایید وزارت بهداشت نیست و ارزشیابی دانشجویان ایرانی شاغل به تحصیل در خارج از کشور فقط توسط وزارت بهداشت انجام میشه و این امر به هیچ شرکت، هیچ مؤسسه‌ای تفویض نشده.
مدیر عامل سازمان انتقال خون ایران از مردم برای اهدای خون در روزهای پایانی سال دعوت کرد. دکتر جمالی با اشاره به کاهش مراجعات در ماه مبارک رمضان و عید نوروز گفت مردم می توانند با اهدای خون این سازمان را در نگهداشت ذخایر خونی کشور یاری کنند. مدیر عامل سازمان انتقال خون افزود برخی فراورده های خونی همچون پلاکت دارای عمر 3 روز است و تأمین این فراورده خونی نیازمند اهدای خون مستمر است. واکسیناسیون کودکان زیر 1 سال با واکسن پنوموکوک از استانهای جنوبی کشور آغاز شد. رئیس اداره بیماری‌های قابل پیشگیری با واکسن وزارت بهداشت گفت سالانه 1500 کودک مبتلا به پنوموکوک جان خود را از دست می‌دهند که واکسن از مرگ و میر کودکان جلوگیری می‌کند. آقای زهرایی رئیس اداره بیماری‌های قابل پیشگیری با واکسن وزارت بهداشت:
شاهد واکسینه شدن اولین کودک در شهرستان بندر خمیر از شهرستان‌های استان هرمزگان بودیم و خوشبختانه این برنامه انشالله به زودی در سراسر کشور به جاری خواهد شد. بچه های ما در سن 2، 4 و سپس 12 ماهگی علیه این بیماری خطرناک واکسینه میشن و با این شکل انشالله قدمی در جهت ارتقای برنامه واکسیناسیون کودکان کشور و پوشش عفونت‌های بیشتر که میتونستیم توسط واکسن جلوشون رو بگیریم برداشته بشه.
پنوموکوک عفونتی باکتریایی است که موجب عفونت گوش میانی و زاتوریه در کودکان میشود. و ما از آن صبح به افق تهران ساعت 5:23 با تشکر از توجه و همراهیتان شب بخیر، خدا نگهدار.
میخندی تا دنیا رنگی تازه شود، با لبخندت شادی بی اندازه شود.
روی موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز، رادیو سلامت.
بنشین لحظه رو در رو چایم را با عطرت هم بزن، بنشین تا شود نقش فال ما نقش هم فردا شدن.
موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز، صدای دانش، نشاط، آرامش. رادیو سلامت.
مرز بیکرانی است دانش. هیچ کس همه چیز را نمی داند. ما دانش را به اشتراک می‌گذاریم، چون با هم بیشتر می‌دانیم. بیشتر می‌دانیم. سپهر دانش. کاری از رادیو سلامت. سپهر دانش.
به نام خدا. سلام عرض میکنم حضور شما شنوندگان عزیز و ارجمند شبکه رادیو سلامت. برنامه تخصصی سپهر دانش رو تقدیم شما عزیزان میکنم. برنامه تخصصی سپهر دانش برای عزیزانمون در گروه‌های پزشکی و علاقمندان به این رشته تقدیم میشه. ۳۱۰۲ سامان پیامکی ماست که در طی زمان برنامه از این طریق میتونید با ما همراه باشید. و اما معرفی آنچه که امشب و در این برنامه خواهید شنید. در ابتدا طرح کیس برنامه رو خواهیم داشت. پرسش برنامه امشب رو سرکار خانم دکتر زینب مکوندی طرح می‌کنند. ایشون استادیار آموزش بهداشت و ارتقای سلامت دانشکده علوم پزشکی اسدآباد همدان هستند. محور موضوع برنامه امشبمون اختصاص داره به بیماری‌های تیروئید. در این راستا ارتباط تلفنی خواهیم داشت با استاد گرانقدر جناب دکتر محمد رضا مهاجری تهرانی، فوق تخصص بیماری‌های غدد و متابولیسم، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران. در بخش کنکاش به اپروچ به نودول تیروئید خواهیم پرداخت. در ادامه پاسخ کیس تقدیمتون خواهد شد. در پایان جمع‌بندی خواهیم داشت از آنچه که در این برنامه تقدیم شما عزیزان شده. ۳۱۰۲ سامان پیامکی ماست که در طی زمان برنامه شما عزیزان از این طریق میتونید با ما همراه باشید. خب از طریق کیس آغاز کنیم. امشب سرکار خانم دکتر زینب مکوندی، استادیار آموزش بهداشت و ارتقای سلامت دانشکده علوم پزشکی اسدآباد همدان در کیس برنامه‌مون هستند. ارتباط تلفنی ما با ایشون برقرار هست. خانم دکتر مکوندی، خدمت شما عرض سلام و شب بخیر دارم.
منم عرض سلام و شب بخیر دارم خدمت مجری محترم برنامه تخصصی سپهر دانش آقای دکتر سلجوقیان و همچنین شنوندگان عزیز این برنامه.
خیلی متشکرم که امشب با ما همراه هستید. خواهش میکنم پرسش برنامه رو بفرمایید.
خب پرسشی که مطرح میشه اینه که برای تشخیص کمکاری مادرزادی تیروئید در نوزادان کدام یک از نوزادان علاوه بر آزمایش روتین پاشنه پا که در روزهای 3 الی 5 بعد از تولد انجام میشه نیاز به 3 نوبت نمونه‌گیری مجدد دارن؟ گزینه 1 نوزادان کم وزن یا همون نوزادانی که وزنشون کمتر از 2500 گرم هستش، 2 نوزادان نارس و 3 نوزادان بستری و یا با سابقه بستری در بیمارستان و گزینه 4 نوزادان با سابقه دریافت یا تعویض خون.
بسیار عالی، خیلی متشکرم. پس امشب در مورد قربولگری کمکاری مادرزادی تیروئید پرسشی رو شما طرح کردید، انشالله دوستان به خوبی بتونن به این پرسش پاسخ بدن. انشالله حوالی 45 دقیقه دیگه با شما ارتباط خواهیم گرفت و پاسخ رو از زبان شما میشنیم. تا اون زمان با شما خداحافظی میکنم.
خدا نگهدارتون.
متشکرم، شب شما بخیر.
خب
دوستان عزیز، 3102 سامان پیامکی ماست، پرسشی که حالا سکر خانم دکتر مکفندی فضایی متفاوت از اون فضای روتین قربالگری رو مورد توجه قرار دارن. امیدوارم که به خوبی بتونید پاسخ بدید. خب مروری داشته باشیم بر پرسش برنامه امشب. پرسش این هست که برای تشخیص کمکاری مادرزادی تیروئید کدام یکی از نوزادانی که خصوصیتشون رو در گزینه‌ها تقدیم میکنم علاوه بر نمونه گیری روتینی که در 3 تا 5 روزگی انجام میشه براش نیاز به 3 نوبت نمونه گیری دیگر داره. گزینه‌ها رو تقدیم میکنم: گزینه 1 نوزادان کم وزن یعنی زیر 2.5 کیلوگرم، گزینه 2 نوزادان نارس، گزینه 3 نوزادان بستری یا با سابقه بستری در بیمارستان و گزینه 4 هم نوزادان با سابقه دریافت یا تعویض خون. نظر شما چگونه است؟ 3102 سامان پیامکی ماست. این که چرا این گزینه رو انتخاب میکنید و دلیل علمی که از منظر پزشکی موضوع داره در قربالگری از نظر شما چگونه است، میتونید از این طریق با ما طرح بفرمید. برنامه تخصصی سپهر دانش همراه هستید. در برنامه امشب داریم در مورد بیماری های تیروئید میخواییم صحبت بکنیم و موضوعات مختلفی که پیرامون موضوع هست. خب قطعا دوستان عزیز که همکارانی هستن که در رشته پزشکی به هر حال دستی دارند با علائم و نشانه ها و موضوعاتی که مربوط به بیماری های تیروئید هست آشنایی دارند. ما امشب میخواییم با دکتر مهاجر تهرانی عمیق‌تر و نکات مربوط به اون رو گفتگو بکنیم. ارتباط تلفنی ما با استاد گنگرد جناب دکتر محمد رضا مهاجری تهرانی فوق تخصص بیماری‌های غدد و متابولیسم عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران برقرار هست. آقای دکتر، خدمت شما عرض سلام و شب بخیر دارم.
به نام خدا، من هم خدمت شما جناب آقای دکتر سرجوقیان و همکاران ارجمند و شنوندگان عزیز سلام عرض می‌کنم. شب همگی بخیر، در خدمت شما هستم.
خیلی متشکرم. خوشحالم آقای دکتر امشب در این گفتگو در خدمتتون هستیم و دانش و تجربه شما بهره مند میشیم. آقای دکتر، امشب می‌خوام در مورد تیروئید صحبت کنیم. قطعا همکاران عزیز کم و بیش با این بیماری‌هایی که مربوط به کمکاری تیروئید یا پرکاری تیروئید هستن آشنا هستن، اما می‌خوام از زبان شما آنچه که مربوط به موضوعاتی است که میس میشه یا میس منیجمنت میشه یا اونچه که در بالین شما میبینید که نیاز هست که روش تاکید مجددی بشه گفتگو بکنیم. خواهش میکنم یه مقدمه بفرمایید در ادامه در مورد کمکاری تیروید گفتگو کنیم.
بله، خدمت رو عرض میکنم که همونجور که دوستان میدونن بالاخره تیروید بزرگترین قده درون ریز بدن ما هست. بله. که در قسمت جلوی گردن واقع و خب همه جا همه قسمت ها از قبل از تولد تا زمان مرگ به واسطه ترشح هورمونی که داره متابولیسم بدن رو کنترل میکنه و قسمتی از بدن نیست که تحت تاثیر هورمون های قده تیروید قرار نگیره. از قبل از تولد که در رشد جنین دخالت داره، در رشد مغز جنین دخالت داره، به خاطر همین از 8 هفتگی جنین که قده تیروید شروع به ترشح میکنه، قبل از اون یعنی قبل از 2 ماه اول در بارداری رشد مغز جنین وابسته به تیروید مادر هست. یعنی ما باید مطمئن باشیم که مادر این طفل کمکار نیست و اگر کمکار باشه درمانش کافی هست. بخاطر همین در دوران بارداری ما وسواس بیشتری داریم برای کنترل بیماری تیروید و هر ماه آزمایش‌های تیروید رو چک میکنیم و اگر کمکاری وجود داشته باشه درمان میکنیم و دوز دارو باید هر ماه تا پایان بارداری افزایش پیدا بکنه به واسطه هورمون هایی که در دوران بارداری ترشح میشه، افزایش تایروگلوبولین که بلی. نیاز به مصرف قرص رو زیاد میکنه. بنابراین یکی از نکات این هستش که اگر شما بپرسید که مهمترین زمان کی هست برای کنترل بیماری تیروئید، در دوران بارداری به خصوص در 2 ماهه اول بارداری هست. بعد از اون هم در دوران کودکی هست که رشد قدی کودک وابسته به تیروئید هست و رشد آیکیو و ضریب هوشی کودک. و در زمانی که طفل به دنیا میاد اگر کمکاری تیروئید وجود داشته باشه و تشخیص داده نشه، آسیب جبران ناپذیری روی مغز کودک میذاره و حتی اگر بعد از اون هم ما متوجه بشیم و درمان بکنیم، ممکنه که ضریب هوشی اون کودک کامل نشه و عقب موندگی ذهنی داشته باشه. به خاطر همین هست که از سالها پیش در کشور ما غربالگلی کمکاری تیروئید در بدو تولد داره در تمام بیمارستانهای کشور انجام میشه و یه قطره خون از پاشنه پای نوزاد گرفته میشه و روی کاغذ صافی چکونده میشه و به آزمایشگاه رفرانس ارسال میشه و اندازه‌گیری TSH رو انجام میدن و اگر که بالا باشه اون خانواده کودک ریکال میشن، یعنی ازشون خواسته میشه که بیان برای آزمایشات تکمیلی که در اون زمان اگر کمکاری تیروئید داشته باشه فرد تشخیص داده بشه و درمان به موقع انجام بشه. از عللی که میتونن باعث کمکاری تیروئید بشن، شایع ترین علتش بیماری خودیمنی هست یا اوتوایمون که به نام هاشیماتو هست، یعنی کمکاری مادام العمر تیروئید. کسانی هستن که آنتی تی پی او آنتی تایروئید پروکسیداز رو اگر درخواست بکنیم بالا هست و این نشون میده که تا پایان عمر فرد باید قرص لووتایروکسین رو استفاده بکنه. البته علل دیگری هم برای کمکاری تیروئید وجود داره، مثل جراحی ها یا تایرویدکتومی بعد از پرکاری تیروئید یا کانسر تیروئید یا استفاده از یود رادیواکتیو که برای درمان پرکاری تیروئید استفاده میشه هم میتونه باعث کمکاری طولانی مدت فرد بشه. بعضی از بیماری ها هم هست که به صورت موقتی فرد رو دچار کمکاری میکنه و بعد خودش برمیگرده، مثل التهابات تیروئید یا تایرویدایتیس ها که فرد میاد با درد شدید ناحیه جلوی گردن و تب و تندرنس در ناحیه تیروئید که ابتدا به صورت تایروتوکسیکوز یا پرکاری شبیه پرکاری خودشو نشون میده، در اونها ESR و CRP هم بالا هست و بعد از درمان بلا فاصله درد و تب مرتفع میشه و مختصری ممکنه که فرد دچار کمکاری بشه و بعد از مدتی برمیگرده و نیاز به درمان طولانی مدت نیست. بعضی از داروها هم هست که میتونه فرد رو دچار کمکاری تیروئید بکنه، مثل مصرف لیتیوم که خب در کسانی که لیتیوم به خاطر مشکلات روان پزشکی استفاده میکنن در سیر بیماری و در ابتدایی که میخوان لیتیوم رو شروع کنن از نظر تیروئید فرد رو چک میکنن. گاهی اوقات هم مسئله کمکاری تیروئید به علت آسیب هیپوفیز هست. شما میدونید که قده هیپوفیز فرماندهی قدرت بدن رو به عهده داره.
بله.
و همه قسمت ها رو کنترل میکنه، غدد جنسی، آدرنال، تایروئید، و اگر که اونجا اشکال داشته باشه، مثلا دچار تومور هیپوفیز باشه فرد، یا تروما به سر وارد شده باشه، یا جراحی شده باشه، یا به صورت خود به خودی فرد دچار سنترال هایپوتایروئیدی میشه که تشخیصش مشکله، در اونها دیگه تی اس اچ بالا نمیره و تی فو شروع به پایین اومدن میکنه، که خب اینها رو ما نباید داروی کمکاری تیروئید شروع بکنیم تا مطمئن بشیم که غده آدرنال مشکلی نداره و اگر لازم باشه درمان مناسب صورت بگیره.
بسیار عالی. آقای دکتر مهاجری تهرانی، خب علائم مختلفی در هایپوتایروئیدی وجود داره، در بین این علائم کدام علامت بیشتر یا کدام نشانه بیشتر بروز میکنه و همکاران باید بیشتر به شک بکنن که این زمان هایپوتایروئید؟
علائم کمکاری تیروئید در دورانهای مختلف متفاوته. مثلا در نوزادان به صورت خواب‌آلودگی نوزاد خودشونشون میده، یا حالت شل و فلافی بودن نوزاد خودشونشون میده، ممکنه فتخ نافی داشته باشه اون کودک، یا زبان بزرگ، یا درد یرقان طول کشیده، جزو علل کمکاری، یعنی علائم کمکاری تیروئید میتونه باشه، ریزش موها و شکم برجسته و بعدم اختلال رشد. در کودکی یه مقدار علائم عوض میشه، یعنی رشد قدی کودک ممکنه که دچار اشکال بشه و با کندی صورت بگیره، حتی میتونه باعث بلوغ زودرس بشه و یا بلوغ دیررس. یعنی کمکاری تیروئید از اون بیماریایی هست که هم میتونه اون کودک رو دچار بلوغ زودرس بکنه، که حالا فرصت نیست که من دلایلش رو بگم، هم میتونه باعث بلوغ دیررس بشه، همونش که عرض کردم ضریب هوشی پایین میاد، مثلا اختلال در عملکرد درس ها در بچه پیدا میشه.
بله،
پدر مادر میگن بچه درس میخونه ولی اون نمره‌ای که باید بگیره نمیگیره، باید هم برای نظر تیروئید چک بشه، و تاخیر در رشد دندان ها هم میتونه داشته باشه. در بالغین آقای دکتر یه مقدار داستان عوض میشه، فرد مراجعه میکنه با خستگی، افزایش وزن، صورت ورم کرده، پفالود هست، احساس سرما میکنه، مثلا در درجه حرارتی که همه آرام هستن و احساس سرما نمیکنن، سردشه و باید بشه به شوفاژ یا بخاری یا سیستم های گرم کننده، و خواب‌آلودگی پیدا میکنه، ریزش موها، اختلالات منس میتونه فرد خانم ها پیدا بکنن، خشکی پوست به خصوص، خشونت صدا جزو علائم کمکاری تیروئید هست، و ممکنه که ورم دست ها و پاها هم داشته باشه، و فشار خون بالا و عدم تمرکز. یعنی یکی از علل عدم تمرکز در افراد میتونه به خاطر کمکاری تیروئید باشه. ریزش موها و ابروها، مخصوصا یک سوم خارجی ابروها، یعنی در دو طرف یک سوم خارجی ابروها هم میتونه از علائم کمکاری تیروئید باشه. افسردگی فرد پیدا میکنه و سردرد، و فرم شدیدش میتونه با ضعف عضلانی خودشونشون بده. بیماران زیادی داشتیم که در راه رفتن دچار مشکل بودن، آنزیم‌های عضلانی بالا که ما فکر می‌کردیم مثلا پلی‌مایوزیته یا مشکل عضله است، ولی بررسی که کردیم دیدیم نه، این کمکاری تیروئیده که با این حالت خودشو نشون داده، و به خاطر ادمی که وجود داره در دست‌ها هم میتونه باعث علائم کارپال تانل سیندروم بشه و گزگز و مرمور نوک انگشتان رو فرد داشته باشه، که با یه آزمایش ساده، یعنی اندازه‌گیری تی اس اچ و تی 4، خودش رو نشون میده و میشه تشخیص داده بشه.
بسیار عالی. تقریبا آقای دکتر با این مجموعه علائمی که بهش اشاره کردید، در هر کدوم از علائم نشانهایی که بیماران میگه باید یه شرحال کاملتری بگیریم، شاید علائم دیگه اضافه بشه و شک بالینی در واقع تایید بشه. آقای دکتر مهاجری تهرانی، خواهش میکنم در مورد آزمایشاتی که لازم هست انجام بشه و اینکه چه نکاتی در اون مطرح هست، به ویژه حالا در بخش درمان میخوام بهش اشاره بفرمایید، اینکه چه نکاتی رو باید همکاران بهش دقت بکنن.
بله، برای تشخیص ما یه تی 4 درخواست میکنیم و تی اس اچ، اگر تی اس اچ بالا باشه و تی 4 نرمال باشه،
بله،
اسمش میشه ساب کلینیکال هایپوتایروئید، یعنی هایپوتایرویدی خفیف، و در صورتی که فرد علائمی داشته باشه که ما بتونیم به تیروئید بچسبونیم، مثلا احساس سرما، مثلا افزایش وزن، ریزش موها، اختلالات منس، خب ما درمان میکنیم، یا اگر تی اس اچ بالای 10 برسه درمان میکنیم، یا در کسانی که آنتی تی پیو بالا هست نشون میده